أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساحت قدسی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا ام ابیها سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. یکی دو تا دکترا که سوالی شده بود از بحث دیشب عرض کنم و وارد بحث ابتلاعات و جنبندی محکمات بحث بلا و ابتلاع بشه. در شب گذشته گفته شد که ما باید متخلق به اخلاق الهی و متصف به صفات الهی بشی، یعنی اعلی درجه خوبی ها. این یک. از طرفی ما به هیچ کاری قادر نیستیم. این دو. پس برای این اتصاف که کار بزرگی هم هست، باید کس دیگه این کار رو بکنه که خداست. این سه راهش اینه که برای اتصاف به صفات الهی، به صفتی که خداوند ندارد و ما داریم، واقف بشیم. گفتم صفتی که خدا نداره. خدا چی نداره؟ فقر، عجز، جهل. ما واقف بشیم به عدم و فقر و عجز خودمون. نه اینکه ما به این صفات متصف بشیم، جاهل بشویم، فقیر بشویم. ما فقیر هستیم، بلکه بالاتر، فقر هستیم نه فقیر. یه اصطلاحی در مورد صفات خداوند به کار میبرن، میگن صفات خداوند عین ذاتشه، صفاتی که ما میشناسیم غیر ذاته. هر چی صفت شما سراغ دارید، تمام صفاتی که در عرف هر موجودی که متصف به هر صفتیه، صفت یک چیزه، ذات یک چیز دیگه. مثلا ما مثلا میگیم فلان آقا عالمه، عالمه غیر ذاتشه، یعنی ذاتی داره. یه وقتی علم نداشت، علمی رو کسب میکنه، ممکنه بعدن به جهتی علمش رو هم این صفت رو از دست بده. قادره، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، قوی میشه، بعد ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه، دوباره ضعیف میشه. اینا میشه صفات عرفی که صفاتیه که بر یک ذاتی بار میشه. مثل این که مثلا فرض بفرمایید که این زمین کرویه، ولی کروی بودن یک چیز، زمین یک چیز دیگه. یه زمانی در اثر فشارهای کهکشانی ممکنه این فرض وجود داره که فشاری بیاد این زمین بشه بیزی شکل مثلا، درسته؟ بازم زمینه، شکلش تغییر کرد، این وصفی که داشت تغییر کرد. صفات خداوند عین ذاتش هست، درسته؟ حالا اگر که صفتی عین ذات نبود، یعنی ذات در موطن ذات بودن، از اون صفت چیه؟ توهیه. مثل این که ما در ذات خودمون توهی از علمیم، بعد علم را کسبیم. اگر این علم عین ذاتمون بود نیاز به کسب نداشت دیگه، درسته؟ تا بود همین بوده و تا هست همین است، اگه چیز این ذات بود. حتی قابل فرضم نبود که این سه، نه تنها قابل انفکاک نبود، فرض جدایی و انفکاک هم نداره صفتی که این ذات. یکم تصور این صفات مشکله، چون عمده صفاتی که ما میشناسیم این ذات نیست. و صفتی که عین ذات نیست یعنی اون ذات فاقد اون وصفه، بعد به اون وصف متصف میشه و دارد، اما در حین داشتنم باز ذاتش چیه؟ اون صفت را نپذیرفته، بیرون از منطقه ذاتشه، درست شد؟ مثال همین الان که یک کسی عالم شده، باز علم عین ذاتش نیست، وگرنه فرض انفکاک براش وجود نداشته. فرض داره حداقل، اگه هم در عالم خارج هیچ وقت کرویت از زمانی که زمین به وجود آمده کروی باشد تا زمانی که منفجر بشه و از بین بره مثلا، کروی هست. اما فرض داره که زمین فشاری بهش بیاد کرویتش رو از دست بده، میشه، درسته؟ صفت عین ذات اصلا نمیشه تصور کرد که از ذات جدا بشه. صفات حق تعالی این شکلیه، اصلا نمیتونین شما تصور کنی. برای غیر حق تعالی یک جا دیگه صفت عین ذات ما داریم و اون همین صفتیه که گفتم ما داریم، فقر، عجز، عدم عین ذات ماست. خوب اینو تصور کنیم. فرض کنید که شما جلوی آینه وایسادین، حضرت یوسف جلوی آینه وایسادن، یک حضرت یوسف داریم و یک صورت یوسفی در آینه. وقتی به صورت یوسفی نگاه میکنیم چی کم داره از خود یوسف؟ چی کم داره؟ هیچ. تماماً اون زیبایی که در حضرت یوسف هست اونجا منعکسه، مو نمیزنه، سر سوزن تفاوتی نداره. اما اون صورت چی از خودش داره؟ هیچ. حالا میایم سراغ اون صورت، صورتی که تو آینه است. زیباست؟ آره. مثلا رشیده؟ بله. متناسب اجزایش؟ بله. اینا یک سری صفاتن برای اون صورت. یک صفت دیگه هم این صورت داره که چیه؟ وابسته است. درست شد؟ این وابستگی غیر از اون ذاتشه یا نه اینه هم چیزی که هست اصلا، یعنی صورت مرآتی و صورت در آینه اصلا یعنی وجود وابسته. وابستگی یک صفتی مثل سایر صفاتش نیست. وابستگی یعنی چی؟ نیاز. نیاز یعنی چی؟ نداری. خودش از خودش ندارد که نیاز داره. درست شو؟ این صفت عین ذات موجود وابسته است. مثال دیگه، اون انسانی که تو ذهنتون تصور میکنید، یه لحظه چشاتون رو میبندین، یه آدمی میارین تو ذهنتون، اون آدم سنگینه، قد بلنده، رشیده، مثلا ده ها صفت براش داره، قویه. شناگر، باغبان، یک صفتی هم دارد که نیازمند به وجود بخشی شماست. اون نیازمندیش مثل صفت اون، یه آدمی تصور کنین جوانه، حالا عالم شد، حالا مثلا علمشو از دست داد، جاهل شد، آلزایمر گرفت. این عالم، این قوی، زیبا، جوان، یک صفتی مثل صفت وابسته. آره این در عرض اوناست. روشنه یا نه؟ نه روشن نیست؟ یه جور نگاه میکنی احساس میکنم جا نیفتاده. این صفات بعد از اینکه اون ذاتش محقق شد همچی صفاتی داره، قابل انفکاک هم ازش هست. اما شما میتونین آدمی تصور کنین که هم تو ذهن شما باشد، یعنی شما ایجادش کردین و شما دارین آن به آن تو ذهنتون مخابرش میکنین و هم مستقل از شما باشه. حالا میشه فرض کرد اگر یک آن صفت استقلال داشته باشه، دیگه اون موجودی که شما تو ذهنتون دارید نیست، یعنی قابل فرض انفکاک نیست. صفت ذاتی اینطوریه، یعنی اگر بخوایم اون صفت رو نداشته باشه گویی اون ذاتش منهدم شده، ذاتی ندارد. ترجمه فهمیدین چی شد؟ سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. بنابراین این صفتی نیست من و شما کسبش کنیم. اون آدمی که تو ذهن شماست نمیخواد نیاز را در خودش، مثلا خودش رو متصف کنه به نیازمند بودن به شما. متصف هست، اونم در سطح ذاتش، نه بعد از ذاتش. روشن حالا یا نه؟ خیلی روشنه. صلوات بفرستیم به نام روشن شما. اللهم صل علی برای اینکه به صفات الهی کسی متصف بشه باید صفتی را که خدا ندارد که به اون متصف هست، اونم به صورت ذاتی عین ذاتشه، فقیر نیست که یک ذاتی داشته باشه فقری بهش اضافه بشه، عین فقره. صفت فقیر وقتی که میگیم عرفن یعنی کسی که دارای فقر است، مثل غنی کسی که دارای غنا است. غنی در مورد خداوند عین ذاتشه، فقیر هم در مورد غیر عین ذاتشه. همونطور که برای خدا محال غنی است که فقر بهش راه نداره، ممکنم فقیریه که غنا بهش راه پیدا نمیکنه چون ذاتیشه. اگر بخواد غنا پیدا کنه دیگه ممکن نیست، میشه واجب، میشه خدا. توجه فهمیدیم؟ اینه که ما فقیری هستیم که هیچ وقت غنی نمیشیم، نیازمندی هستیم که هیچگاه بی نیاز نمی شود، محال بی نیازی بهش سرایت کنه. مثل این همون آدمی که تو ذهن شماست، بخواد یه روزی مثلا به شما نیازمند نباشه، فقیر به سمت شما نباشه، اونم فقیری نیستش که ذاتی داشته باشه فقر رو بهش داده باشن، اصلا ذاتش عین فقره. این میشه صفت عین ذات. و اساسا عقاید خونده میشه تا جان تغییر کنه. اگر خوند خدا بی نهایته و بعد به فقر و عدم خودش و دیگران واقف نشد، این عقایدش به درد هیچی نمی خوره. عقایدی که گره از کار خودش باز نکرد به درد کی می خوره؟ هیچ کس. خداشناسی برای خداجویی و خدایابیه. از یک سو آدم میفهمه که همه هستی رو حق پر کرده، تمام کمالات ممکن را به تصوری ازش داره یا ندارد رو حق تعالی داره به وجه نامتناهی. یک عشق و اشتیاق و شوق و تمایلی بهش پیدا میکنه، میخواد بره، از یک سو میفهمه که خودش اصلا یک سر سوزن نمیتونه کمالی کسب کنه. اون وقت عدمیه که از عدم هیچ وقت خارج نمیشه، اینو میاد صفتی را که خدا ندارد داره، اونم به صورت ذاتی. طبعا اینجا حالت انکسار عبودیت درش حاصل میشه. اگه اینا به دست نیومد، یه خود وقتشو گذاشته، بعدن هم مؤاخذه خواهد شد برای خوندن عقایدی که به جایی که منکسرش کنه تفرعون درش به وجود آورد. بله، ولی اون صفت رو، چون سوال شده چجوری ما این صفت رو در خودمون ایجاد کنیم، ما ایجاد نمی کنیم. مثلا عدم که ایجاد کردنی نیست، این مثلا ذات ما این شکلیه، ذات ما احتیاجه، ذات ما فقره. فقط کافیه این فقر را بهش واقف بشیم. منتها از کاری که ما معمولا میگیم، یک طرفشو میگیم، به لازمش توجه نداریم. از کاری که میگیم، مثلا میگیم لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی چی؟ هیچ وجودی شایسته یا اینا، خوب دقت کن، اینا هیچ موجودی شایسته پرستش نیست جز خدا. یک. دو، هیچ موجودی شایسته اطاعت تمام عیار و محض نیست جز خدا. روح پرستش به اطاعت. سه، هیچ موجودی شایسته عشق ورزیدن نیست جز خدا. هیچ موجود شایستگی این رو ندارد که انسان تمام وجود محبت خودش را و قلب خودش را و عشقش رو نثار او کنه جز حق تعالی. چرا؟ چون هیچ موجودی، باز لا اله الا الله، تا حالا اینچه گفتیم لا اله الا الله و توحید عملی بود. توحید عملی ریشه در توحید علمی و اعتقادی داره. چرا هیچ کس اینطور نیست؟ این مرز توحید عملی و نظری اینه، چون هیچ موجودی شایست نیست که انسان و هر موجود دارای ادراکی تمام ادراکش رو نثار او کنه. هیچ چیزی قابل توجه نیست جز خدا. درسته؟ چیزی که توجه بهش بشه وجود ندارد یا شایسته نیست. وجود ندارد توحید علمی، شایسته نیست توحید عملی جز خداوند. چرا؟ حالا رفتیم تو کامل توحید علمی، اینا همه معنای لا اله الا الله. چون هیچ موجودی مستقل نیست جز خدا. تمام موجودات هستی که ما باشون سر کار داریم، خودمون، دیگران، عالم، آدم، صفات، اشیاء، حوادث، تماما موجودات ربطی هن، وابسته، مثل همون تصویر تو آینه. این مثال رو بارها از مرحوم علامه طباطبایی ذکر کردیم، خداوند غریق رحمتشون کنه، که این عالم مثل عالمی شما تصور کنید که همش تصویرهای تو آینه است. یک آینه به وسعت نظام خلقت، آدم، عالم، تصویرها، همه جنگ هست، صلح هست، درگیری هست، شادی هست، مرگ هست، چه می‌دونم قبرستان هست، بیمارستان هست، ازدواج هست، بچه به دنیا آمد، بزرگ شد، به جایی رسید، کاری کرد، دست از کار کشید، شب و روز، گردش نظام هستی، ماه و ستارگان، منظومه ها، همه اینا، و ما به همشون الان متصلیم، با همشون ارتباط داریم. خودمونم یکی از این صورت‌های توی آینه هست. بعد یک روزی می آید خداوند این آیه رو تمام، این آینه رو تمام قد می شکنه. دیگه خبر از صورت ها نیست. کی میشه اون روز؟ بعد میفهمد به زبان فصیح، لمن الملك اليوم، هیچ کس نیست پاسخ بده جز صاحب صورت، لله الواحد القهار. فرصان یه عالمی شما میتونستین تو ذهنتون تصور کنین، به همه شون هم اختیار بدین، همه هم در جریان، اونا هم تو همون فضای خودشون دارن کار میکنن، میرن میان، درگیر میشن، حرف میزنن. یک روزی میشه شما توجهتون رو بر میدارین، الان توجهتون از اون صورت برداشتین، به کتم عدم رفتن. بعد میگه خب کیه اینجا؟ خودتون میدین من قبلش کی بود؟ بازم من بودم. تا اونا نمیفهم چی میگفتیم به اینجا رسیدیم؟ بله یه سلامتی خط میفهم داشتیم لا اله الا الله رو میگفتیم شما الان این تابلو رو که نگاه میکنین چی میبینین؟ میبینین یه نوشته ای میبینین اینجا رو که نگاه میکنین چی میبینین؟ میکروفون میبینین محال شما اینا رو ببینین شما یه چیز بیشتر نمیبینین نور شما که این رو نمیبینین که نور منعکس شده از این میکروفون از بدن بنده از این نوشته از این منبر از این قرآن شریف رو میبینیم و شما نور میبینیم با اون لامپ هم که نگاه بینیم لامپ میبینیم شما میگه نور اصلا خودش دیده نمیشه ولی جز نور هم دیده نمیشه فقط و فقط نور دیده میشه ولی اینقدر ظاهره که از شدت ظهورش مخفی شد یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره ای کسی که از شدت آشکاری پیدا شد مخفی شد علت بطونش چیه؟ ظهور بی حدش خب پس وقتی که میگیم لا اله الا الله کسی شایسته توجه نیست چون اصلا کسی مستقل نیست هر جا نگاه کنید نور داری میبینید شما جز نور شما چیزی میبینید؟ یک شیء دیگه در کنار نور هست که شما ببینید؟ ببین من نور میبینم و مثلا میکروفون نور میبینم و آدم نور میبینم و خورشید لا اله الا الله یعنی وجودی هیچ وجودی چرا به هیچ وجودی دیگه نمیشه توجه کرد چون اصلا وجود دیگه که موجب توجه باشه اصلا وجود نداره مثل این که به یک چشمی به یک گیرنده بینایی بگن آدم ببین تو میگه اون مال زمانی بود که من اشتباه فکر میکردم اصلا نمیشه آدم دید قبلا تصور غلطم این بود که آدم دارم میبینم تا چه فهمیدین شو دیگه لا اله الا الله چرا مستقل فقط اوست چون جا برای غیر نذاشته یعنی هیچ وجودی نامتناهی جز او نیست وقتی که شد وجود نامتناهی جز او نیست لازمش چی میشه؟ لا اله الا هو یعنی غیر ندارد که یکی هست، هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو، یعنی موجودی جز خدا نیست، یک وجود بیشتر نیست، اونم حق تعالی. منتها ما اینا رو میگیم، اینا یک لازمه داره، ذکرها در وجود ما تأثیر نمیگذاره چون لازمش رو توجه نداریم. مثلا لازمه این که آدم میگه من مشکل مالی دارم، از لوازمش چیه؟ اینه که پاشو بره کاری بکنه دیگه، به این قسمتش توجه کنه، به لازمش توجه نکنه. هیچ وقت مسئلهش تا آخر عمرش میگه من مشکل مالی دارم، تازه فهمیدین چیه؟ این نکته ای که گفتم کلید طلایی بود برای حل خیلی از گره ها. امیدوارم کسی بهش توجه بکنه. لازمه این لا اله الا الله و سبحان الله جمله بعدیشه، لا اله الا انت سبحانك اینی کنتو منم، این رو توجه نمی کنم، من ندارم، ندارم، این ذکر متمم لا اله الا الله، تو هستی من نیست، تو داری من ندارم، اینی که تو دعای عرفه میبینید که انت الذی اغنیت، انت الذی اغنیت، انت الذی احسنت، انت الذی اکملت، انت الذی اجملت، انت الذی چه چه چه، بعد و انا ثم انا یا الهی، انا الذی اسعت، انا الذی اعتمدت، انا الذی اذنبت، انا الذی اخطأت. به واقع بگه ها، یعنی همونطور که 400 بار میگه لا اله الا الله، 400 بار این ذکر رو باید بگه، والله یعلم و انتم لا تعلمون، والله یعلم و انتم، تو نمیدانی، تو نمیدانی، تو نمیدانی، هیچ نمیدانی، هیچ نمیدانی، تا توهم دانایی باشه محال این ذکر اثر کنه، تا توهم دارایی باشه محال صفت غنای الهی در جان بشینه، تا توهم علم باشه محال صفت علم الهی تو جان آدم بشینه، تا توهم پاکی باشه محال صفت سبوحیت خدا در جان آدم بشینه، تا توهم وجود باشه محال لا اله الا الله رو در جانش بشینه. این از کار را اهل معرفت نمیدن، ولی قرآن داده بارها، انتم لا تشعرون، والله یعلم و انتم لا تعلم. تو ادعیه هم اهل بیت بهمون تذکر شو دادن ها، منتها واقعا آدم به خودش بقبولاند که من نادانم، توهم دارایی رو بذاره کنار. این سر اون آیاتیه که عرض کردم که در بعضی از آیات اول میگه نفی طاغوت، برای کسی که بت ایجاد شده در وجودش اول باید اونو نفی کنه. انه عبدالله برای آدم عادی، وشتنه با طاغوت، کسی که مثل ما فکر نمی کنه چیزی میدونه، خدا بیاد طاغوت میره کنار. اما در آیت الکرسی برای ایمان مستقر فرمولش فرق میکنه دیگه. اول اجتنب الطاغوت، بعد ان اعبد الله. اول فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. و معلومه کسی که ایمان به خدا داشته باشه کفر به طاغوت کرده دیگه، جمع نمیشه که با هم میگه آها جمع نمیشه، اول طاغوت تو بزن که باشه. طغیان نفس بدترین طاغوت. من استادم، من دارا هستم، من کار خیر کردم. شما الان میدونین در حالی که دارین مثلا مجلس میایین و عبادتی میکنین، نماز میخونین، دارین به سمت ابلیس حرکت میکنین یا نه؟ ابلیس تا چیکار میکرد؟ با عبادتش ابلیس شد دیگه. والله یعلم رو داشت و انتم لا تعلمون شو نداشت. تجربه‌ام دیگه این نکاتی که امشب گفتم حضورها به قوت دیگه تکرار نمیشه. بنده هم نگفتم دیگه، چون قبلا همش فکری هم نکرده بودم، خدا خواست گفته بشه. اون وقت اون انکسار اثر داره. بعد شما میبینید در لسان معصوم عمدتاً انکساره، من گناه کردم. آخه شما چه گناهی کردی؟ جلوت‌های امیرالمؤمنین پر از نور خداست، خلوتهاش چی؟ نور بیشتر دیگه، مزاحم هم نیست دیگه. یه فردی از اهل معرفت یکی آمد پیشش گفتش که ببخشید ما شما رو از تنهایی در آوردیم. گفت نه اتفاقا از تختی تو آمدی من تنها شدم. من تنها نبودم. از با مثال دیگه، این چیه که میگه من سوء فعلی و اساعتی و دوام تفریطی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی از گناهانی که در خلوات انجام دادم. خلوت علی یعنی نور خدا، نور قاهر خدا. از سر علی شدنش این حاله دیگه، عمل میکنه دو تا حاله دیگه، بعضی عمل میکنن و چیزی دارن. اینا رو قرآن میگه بشارتشون بده به جهنم حتما، با دو سه تا تأکید هم میده میفهمن. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، لا تحسبن، هرگز گمان نکن کسانی که خوشن به اون چیزی که بهشون داده شده. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، خوشش بعدشون نمیاد، خوششون میاد به کار نکرده ازشون تعریف و تمجید بشه. شما خیلی زحمت میکشین، خیلی بر دین خدمت میکنین، عالمی، تف مفسری، خدا رحم کن. من خودم میدونم مفسر نیستم، چه شما دانشمندی به هر چیزی که نکرده، هر کسی تو فضای خودش دیگه، چقدر متواضعی. شما چه خوش اخلاقی. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آدم بعدش نمیاد دیگه. دوباره فلا تحسب، اولش گفت لا تحسبن، دوباره فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ابدا گمان نکن، ابدا گمان نکن که از عذاب فوز و نجاتی داشته باشن. خب ما فکر میکردیم مثلا اگه گناه کبیره بکنیم توجه فهمیدیم؟ بله هم عذاب علیم یا عظیم. این کدوم گناه کبیره؟ کدوم فقیه گفته بود این گناه کبیره از جهنمی میکنه آدم رو؟ دینداری های خیالی، چرت و پرت، ابلیس درست کن. این یک دست. یه دسته دیگه کار میکنن و کارشون رو میبینن. این کی هم؟ جناب ابلیس عمل میکرد. سه، کار میکنه و کارش رو نمیبینه و خودش رو بدهکار تر میبینه. این اونیه که تمام عالم در عملش حیرانن، بعد میگه که خدای من هیچ کار نکردم، تقصیری، کوتاهی عمدی کردم و اسرافی علی نفسی. آقا ابلیس و انتم لا تعلمون، و انتم لا تقدرون، اینا نمیدید. آخرش هم به عزت خدا قسم میخوره و الله یعلم و میفهمه. قطعا اونم وقتی که و انتم لا تعلمون رو نفهمید، قطعا و الله یعلم رو هم درست آنچنان که باید نمیفهمه، فهمی میفهمه. بگذاریم آنچه باعث میشه که اون صفات خدا در جان انسان منعکس بشه، اینه که خودش رو از حالت تابلو بودن به حالت آینه بودن برگردونه. تابلوی وهمی از آینه هست، هیچی نداره داخلش، ولی همینطوری روشه گرد و غبار نشسته، فکر میکنه این گرد و غبار یه صورتیه براش. خب اون صورت باعث میشه که اون صورت حقیقی رو نبینه، اون صفتی که خدا ندارد که او دارد و ذاتیش هم هست. باید تصویح برداره بگه من بدم، من عاجزم، من جاهلم، من خطاکارم، من گناهکارم، من مذنبم. بگه همینطور، اینقدر بگه که دیگه این تو جانش بشینه، که اون تکبر خیالی و منیتشو بشکنه، که اگه یکی تو خیابون یه حرفی بهش زد دیگه عصبانی نشه. تام که عصبانی میشه از دست زنش، بچهش، این بر اون بر به منش بر میخوره دیگه. تا من باشه، شما تا صبح قیامت 1 میلیارد بار بگو لا اله الا هو، لا هو الا هو. مثل ظرفیه که خالی نشده، منیت داره دیگه، به قول قرآن قلوبنا غلف، پره، جا خالی نداره که چی میخواد بشینه توش. این شما خالی نکنی پره، بعد تا روز قیامت هی بگین پرش کن. یه خب پره، چی شو پر کنه؟ عجب از کاری قرآن بهمون یاد میده ها. بل لا تشعرون، لا تشعرون، لا تشعرون، لا تشعرون، قتل الانسان ما اکفره، قتل الانسان من یعنی نشد، قتل الانسان ما اکفره، قتل الانسان ما اکفره، قتل الانسان ما اکفره. عجب ذکر تلایی. خب وقتمون گذشت. یه عقل من نمیرسه، عقل من نمیرسه، عقل من نمیرسه، عقل من. این انحراف هایی که شکل گرفته نوعا ریشه در یک حقیقتی داشته. اصلا کلن انحرافات اینطور نیستش که هم ابتدا به ساکن همونطور انحراف بوده باشه. یه حقیقتی بوده، اون حقیقت رو کم کم از مسیری که باید بهش توجه میکردن توجه نکردن، بعد انحراف شکل گرفته. یه مثال بزنم، انحرافات اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، اینا یا اکثرش یا کثیرش حداقل، اگه نگیم همشون، از یه حقی آغاز شده بوده. اصلا میگیم انحراف دیگه، انحراف وقتی معنا داره که اول یک نقطه آغاز حقی بوده، بعد از حق انحراف حاصل شده دیگه. اون حق درش افراد شده یا تفرید شده. مثلا ببینید مسیحیت، اونا میگن که آموزه نجات ما محبت خداست، یعنی محبت حضرت عیسی. میگن خدا عهدی که بعد از عهد اول، عهد عتیق، عهد قدیمی که با بشر کرد، عهد بود که من شما رو اوفو به عهدی، اوف به عهدکم. عهد اول خدا چی بود؟ که شما را نجات میدم. شما در مقابلش چی کار کنین؟ شما هم به شریعت و احکام و دستوراتی که من میگم عمل کنید. درست شد؟ و اوفو به عهدی که عمل به شریعت و دستورات باشه، تا اوف به عهدکم، تا نجات و سعادت شما باشه. این عهد عتیقه، و همین خاطره که شریعت حضرت موسی خب احکام داره. حضرت عیسی آمد گفت من احکام تازه نمیارم، پس شریعت جدید نیاورد، ولی یه چیز جدید آورد، و اون توجه، توجه باطنی بیشتر به خدا، یعنی همون که انجام میدی اونو با عشق و محبت بیشتری انجام بده. این خیال بنده است، جایی نمیشته که بگرز کنم، یعنی من از دل این انحراف اینو سید میکنم، میفهمم. که روح بیشتری پیدا کنه عمل. روح عمل اصلا اون حال توجه و محبتشه دیگه. بعد اونا آمدن چیکار کردن؟ محبت رو گرفتن، گفتن اصلا اون چیزی که نجات میده ما را دیگه عمل نیست، اصلا از ابتدا عمل نجات دهنده نیست، آنچه نجات میده محبت است و بس و سلام. شما محبت عیسی رو داشته باش، تمامه. پس عهد دوم خدا با بشر چی بود؟ محبت من، یعنی پسرمو که فرستادم که عیسی باشه، داشته باش، اوفو به عهدی، تا اوف به عهدکم، شما رو نجات بدم. ببینید این حرف درسته یا غلطه؟ اصلش درسته، ما هم داریم دیگه. اگر کسی محبت و ولایت نداشته باشه، تمام عمرش رو به عبادت، روزهاشو به روزه، شبهاشو به نماز بگذرونه، نجات بخش براش نیست. میگیم یا نمیگیم؟ و اتفاقا به اعتقاد بنده این همین مسیر درست رشد نهایی بشری بوده از حضرت آدم، چون اون زمان هی بسیط‌تر بودن بشر، هر چی می آمده جلو شریعت ها حالت باطنیشون قوی تر می شده، نه اینکه ظاهر رو بزنن کنار. در مورد حضرت عیسی که رسیده دیگه اینا ظاهر رو کلن گذاشتن کنار. کی؟ خود حضرت عیسی؟ نه که انحرافه که، پیروانش که اون خودشونو به پیروی از حضرت عیسی میبندن در طول قرنها بعد این کار کردن. و الا اصلش عرض کردم درسته که هیچ عملی به اندازه محبت کار انجام نمیدهد. هل الدین الا الحب. منتها اینو از دید مسیحی نگاه کنید میشه اصلا دین یعنی حب. از دید مسلمان نگاه کنید هل الدین الا الحب یعنی دین اصلا چیزی جز محبت نیست. منتها محبتی که چیه؟ روحی است که پیکره رو به عمل وامی داره. درجه فهمیدین چی شد؟ یاد داریم که اگر کسی مثلا عمل داشته باشه حب نداشته باشه به دردش نمیخوره، اما اگر ولایت و حب با علیین حسنتون لا تزر معها سیه. از اون طرف حب علی داشته باشه عمل نداشته باشه به دردش میخوره، ولی حب علی نداشته باشه عمل داشته باشه به دردش نمیخوره. و این معنا حق دیگه واقعیتیه که اونی که واسطه فیضه این واقعیت عبارت است از این که واسطه فیض باید باش ارتباط برقرار کنی، ارتباط قلبی و عاشقانه. اجر رسالت رو این قرار داده، مودت. منتها از باب این که این عمل، این مسئله، این محبت نسخ شریعت می کند، مسیحی ها مطرحش کردن، گفتن این محبت دیگه اینقدر کارسازه که دیگه شریعت رو نسخ می کنه، دیگه اصلا نیاز به عمل دیگه نیست. نسخ شریعتشون باطله، وگرنه این که اصل محبت هست که حقه. اگه نگن شریعت نسخ شده، شریعت هست اما ولایت و محبت اصله، حرفشون این حق دیگه. عمل فرعه بر اعتقاد و حال قلبیه. اما اگه بگن عملا باید انجام بدی، اینجوری بگن که در نتیجه اگر عمل انجام نداد بالاخره یک تفاوت مهمی با کسی که اهل عمل هست و محبت هم دارد بینشون هست. اما در نهایت اگر کسی اهل محبت بود ولی عمل انجام نداد، اهل نجات هست یا نه؟ هست یا نه؟ قطعا هست. تمامی اهل قبله میگن این حرف. اگر کسی تمام عمرشو در فسق و فجور گذروند با محبت خدا و محبت ولی خدا از دنیا رفت، اهل نجات. با اعتقاد و محبت از دنیا رفت قطعا اهل نجات، گرچه احقابی از عذاب را میگذرونه. منتها خطر این که انسان عمل نکنه تو اینجاست که محبت و ولایتش رو از دست میده. زبیر محب امیرالمؤمنین بود، به دنیا طلبی آلوده شد، محبتش از دست داد. وگرنه اگر زبیر که بعد در روایت هم داریم که زبیر هم خودش هم قاتلش هر دو در آتش هم، اگر زبیر محبتش از دست نمیداد اهل سعادت بود. زبیر اول عاشق امیرالمؤمنین تو بست نشینان خانه حضرت زهرا بود دیگه. 4 نفر نشستن تو خونه حضرت زهرا، دعوت امیرالمؤمنین لبیک گفتن، یکیش زبیر بود. و حضرت صدیقه در بعضی از نقل ها گفتن اگر علی نتونه من زبیر رو وصی خودم قرار میدم. کم آدمی نبود. من بگم عمل نکردن از اون اوج میزن آدمو پایین. اما به فرض اگر عملی انجام نداد، در نهایت اگر حب و اون چی بود، میخوام بگم اصل بودن و فرع بودن چجوری میکنه کار. اما اونا چی میگن؟ میگن اصلا کلن از اول اهل نجاته، عملم لازم نیست، اشکال نداره عمل انجام نده. خب این یک مثال. این مثال رو حالا این شبها هم شبهای ازدیاد محبت ماست دیگه، سعی کنیم حالا عمل که میکنیم که بمانه، از عمل مهمتر محبتمون رو تقویت کنیم. محبت کارسازه. حالا اون محبت خیالی هم که داریم، مثلا آدم قربان صدقه مادر خودش بره، نجوا کنه، حرف بزنه، خب اون مثال دوم که میخواستم بزنم، اصلا مثال برای این میخواستم بزنم که انحرافات از یه حقیقتی شروع میشه، برای این بود که والله یعلم و انتم لا تعلمون، این ذکر شریف، انتم لا تشعرون، انتم لا تفقهون، لا تعلمون الحق بل اکثرهم للحق کارهون، به خودت واگذارت کنم تو پلیدی مرتکب میشی، قتل الانسان ما اکفره، اینا یه ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم خیلی ذکر قشنگیه. من نفهمم، من نفهمم، من نفهمم، من نفهمم. اشاعر یک گروهی از اسلامیین هستن، از عامه مسلمان ها. اینا یک اعتقادی دارن، میگن که حسن و قبح عقلی نیست، یعنی هیچ چیز با عقل درک نمیشه. این انحرافی هم که اینا دارن در دلش یک حقیقت خیلی بلندیه. اون این که یعنی میگن خدا اگه پیغمبر رو به بهشت نبره، معاذ الله، ببره جهنم، خوب کار کرده، درست همینه. اصلا ابلیس رو ببره به اعلی علیین، به به، میفهمیم خیلی کار خوبی بوده، این عدل بوده. یعنی میگن عقل خوب و بد، حسن و قبح، زشت و زیبا رو درک اساسا نمی کنه، هیچی شو. پس ما از کجا میفهمیم که مثلا مجازات مجرمین خوبه؟ چون خدا گفته، خبر داده، خدا گفته مثلا انا من المجرمین منتقمون، فهمیدیم که مثلا آره مجرم رو مثلا مجازات کنی خوبه، مسیح رو با به سلام محسن همه رو یک جا خدا ببره جهنم خوبه، همه رو یک جا ببره به بهش خوبه. عقل میتونه تشخیص بده؟ میگن نه. خب پس از کجا تشخیص میده؟ چون گفته که ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، حالا فهمیدیم که یکسان نیست، وگرنه اگه نمیگفت ما نمیفهمیدیم یکسان نیست. به افراطی بون چی شدن رسیدن. یعنی خدا هر چه میکند خیره، گرچه خیلی از افعال الهی با عقل ما جفت و جور نشه، چون اصلا عقل ما هیچی نمیفهمه. و نمیتونیم ما جهت خیریت اون کار خدا را بفهمیم. درست شد؟ اونا هم همین حقیقت رو که تمام این یه حقیقته، تمام افعال حق تعالی تو این عالم خیر محضه، و تو اکثرشون رو با عقلت خیر بودنش را نمیتونی درک کنی. درسته؟ یه بلایی رسید، به به چه خیری، یه جایی یه مشکلی ایجاد شد، به به چه خیری، یه فرعونی پیدا شد، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، به عجب خیری. این همین آیه که الان آمد در ذهنم بگم، وزند این به بنی اسرائیل از کی داشت بلا می رسید؟ از خدا میگه از من داشت بلا می رسید. این فرعون چی بلاست؟ و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم. بعد میگه از بلایی که از خودم بود نجاتتون دادم. به جای اون بسمونکم سوء العذاب و همه اینا بزنین و از نجیناکم من بلاء من ربکم. تجربه فهمیدین شد؟ شرک هاست دیگه. چرا؟ چون باز انتم لا تعلمون رو ابلیسوار قبول نمی کنیم. این نه با عقل من جفت جور نمیشه. انتم لا تعلم لا تعلم لا تعلم لا تعلم. اعتراض ها مال کجاست؟ چون عقل ما به کار میفته، من میفهمم این خوب نیست. این که انس میگه من 20 سال در خدمت پیغمبر بودم، یک یا لیته از پیغمبر نشد، ای کاش. همین چی داره درست انجام میشه. ما نمیتونیم جهت خیریتشو بفهمیم. اینه که ما یه بار دیگه هم شاید اینجا عرض کردم یادم نیست، اگه شما یک خدایی نکرده یه بچه ای آدم پیدا کنه، یقین کنه که این بچه دشمن امام زمان میشه، یک عنصر فاسد بد ضد دین فاجر همه گناهان انجام بده و جزء قاتلان امام حسین میخواد بشه، قاتلان امام زمان میشه، شمر میخواد بشه، و مطمئن باشین که این همین کار رو خواهد کرد. بعد هرچی هم دعا کنین نمی، این قضای حتمیه که اگر بماند به اینجا میرسه. شما چی کار میکنین؟ چه دعایی میکنین؟ دعا برای اصلاحش اثر نداره، قضای حتمیه. بگین چه دعایی میکنین؟ چی بشه؟ از بین بره. ولی امام عسکری همچی دعایی نمیکنه. دعا میکرد مستجاب الدعوه بود. وقتی که جعفر کذاب به دنیا آمد، آقا امام هادی علیه السلام گفتم امام عسکری ببخش، آثار غم و اندوه در چشم حضرت و در چهرهشون پدیدار شد. گفتن آقا بچه سالمه، حضرت مغموم بود. و طبق بعض از نقل ها فهمدن که این فتنه ای درست میکنه و مقابل حجت زمانش وای خواست خواهد ایستاد. تجربه فهمیدی؟ حالا من نمیخوام بگم شما انشالله که همچین بلایی آدم مبتلا نشه که بچهش اینجوری بشه، ولی شاید وظیفه ما که محدودیم همین باشه که خود خار رو بردار از سر رو. چه میدونی؟ بستگی به ظرفش داره دیگه، ظرفیتش. اونی که همه هستی را به ید الله میبینه، نحوه رفتارش کاملا متفاوته با دیگری. حتی شما هم نمیتونی خیلی جا از امام الگوگیری کنی. در اون جایی که امام شماست، اون جایی که به حقایقی وصله که شما ازش اطلاع ندارین، اگر امام دعا کرد خدا این بچه که حالا برای جهنم رفتن که واجب عینی نیستش که همه جهنم برن، خدا بچه من جهنمی نشه، قبل از بلوغ برش دار. حالا برای آسیب زدن به امام زمان کسای دیگه هستن که آسیب رو بزنن، ولی حضرت این دعا رو نمی کنه. خیلی عجیبه ها. بر صورت تمام افعال حق تعالی خیر، ولی اکثرش با عقل ما جفت و جور نمیشه. اون این یک حقیقتیه. اشاعره چه کار کردن؟ همین حقیقت را که تمام فعل حق، تمام مظاهر هستی، حق محض، خیر تام. وقتی که از نگاه انتصابش به خدا نگاه میکنیم و بسیارش بلکه اکثرش با عقل ما، اصلا همین که ما هی میخوایم اینو بده اینو بده اونو بده اینو بگو این رف بشه اونجوری بشه، به خاطر اینکه ما میخوایم برنامه‌ریزی کنیم دیگه. میخوایم اصلاح کنیم کار خدا رو، سرمشقاشو درست کنیم، اینو باید میدادی دیگه الان. درجه فهمیدی؟ گاهی وقتی میگه خدا تو که همه اینقدر لطف کردی، خب همینم هم میدادی دیگه، این یعنی خدای تو بخیلی، یعنی میتوانستی بدی ولی ندادی، میشه بخل دیگه. بخل یعنی همین، یعنی جای استحقاق و امکانش باشه ولی دریغ بشه. همین حقیقت که اکثر اینها با عقل ما از حیث تصور قابل درک نیست، علتش هم قصور و تقصیرهای علمی و عملی ماست. یه جاهای قاصریم، یه جاهای مقصریم. قاصریم چون اصلا محدودیم دیگه، مقصریم چون گناههایی کردیم جلوی فهم ما رو، فهم صحیحمون رو گرفته. نوعاً هم تقصیرهاست از حیث علمی و عملی، قلبی، ادراک ها بسته شده دیگه. بعد ادراک نمیشه، با عقل ما جفت و جور نمیشه. همین آمدن تعمیم دادن، گفتن کلن عقل هیچی نمیفهمه. در جا فهمیدین چی شد؟ حقی بوده اونجا که بابا والله یعلم و انتم لا تلا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. تو چه میدونی که مادرت بیشتر به تو سود میرسینه یا پدرت، دخترت یا پسرت؟ این آیه در بحث ارثه میگه، من دارم میگم. اونا آمدن این اکثر را، یا هیچی نمیفهمد مگر خدا بهش بفهماند رو، کلن اون مگرش هم برداشتن، خدا کلن هیچی نمیفهمه دیگه. اگه خدا مثلا اولیا و انبیا رو معاذ الله ببره جهنم، خیلی کار خوبی بوده. نه، عقل ساکت نسبت بهش، عقل نمیفهمیده. خب لذا اینا افراط کردن در این امر که عقل، گفتن هیچی نمیفهمه. ولی اون قسمتش که هرچه آن خسرو کند شیرین کند، و اون قسمتش که بخش اعظم این امور به عقل جزئی نمیرسد، و اون قسمتش که اکثر دریافت های ما قصور و حد، قصور که همش داره دیگه. ببینید فهم ما در یک جاهای غلطه، درسته؟ بعضی از فهم های ما غلطه، بعضی ها درسته، و فهم ما تمامش 0 تا 100ش ناقص و قاصر هست. چرا؟ چون علم و حقیقت اشیا که تمامی نداره که، یه بخشش رو فهمید، بخش زیادترش رو نفهمید. اگه همش رو فهمیده بود رب زدنی معنا نداشت دیگه. بنابراین همیشه همراه با قصور هستیم. اون علمی که دیگه زیاد نمیشود، علم حق تعالی است. پیامبرم باشه میگه رب زدنی. تجربه فهمیدین چی شد؟ نکته خیلی اساسی بود. علت این که ذکر اثر نمی کند رو خدمتون عرض کردم. اگر کسی اون ذکر اولی رو که گفتم داشته باشه، ذکر دوم رو هم نگه در جانش اثر میذاره. یعنی اصلا وقتی که به اون فقر ذاتی متصف بشه، لا اله الا الله در وجودش منعکس می شود. اصلا محال شما آینه رو صاف کنین عکس توش نیاد. مگه میشه؟ درجه فهمیدین؟ امیدواریم که حضرت صدیقه طاهره به برکت اون تدبیر و مادری که میکنن، ما رو از تدبیرهای ناقصی که داریم، فکرهای ناقصی که داریم، عبادات ناقصی که داریم، ذکرهای ناقصی که میگیم، مجالس ناقصی که میایی که نمیدونیم اینا داره ما رو ابلیس میکنه، یا نه ایشون باید نجات بده. اگر نجات ندن بل معتلیم دیم. و از اون طرفم هر چقدرم به خطای خودمون واقفیم و معترف و میدونیم خیلی خطا کردیم، یک نقطه اتکا خیلی مهم میداریم دیگه. هرچی اون رحمت و رعفت بیشتر باشه، دیدین دیگه افراد بیشتر میگذرن، بیشتر دستگیری میکنن. و ما به دستگیری حضرت صدیق خیلی امید داریم، صرفا به جهت گدایی از آستان حضرت صدیق قبول کردم این دهر. خیلی امیدواریم به حضرت و مطمئنیم هر چقدر هم که بلوف باشه این حرف ها، اونا ناامید نمی کنن. اون داستان حاتم رو شنیدین دیگه، که وقتی حاتم مرد یه کوری آمد برادر حاتم، نشسته بود جای حاتم. این کور یه پولی گرفت، حالا قضایی بود چیزی بود، رفت دوباره تای صف وایساد، دوباره یه پولی گرفت یا قضا گرفت هرچی داد، باز دوباره رفت تای صف وایساد. خب این یعنی دیگه من الان احتیاج ندارم، دروغ میگه دارم به من کمک کن دیگه. اظهار نیاز از روی کذب. دفعه سوم که گرفت، دفعه چهارم آمد بگیره، اوشون گفتش که آها شما سه بار گرفتی دیگه پس. گفت حاتم مرد؟ گفت از کجا فهمیدی؟ گفت من رویم بود، هر وقت می آمدم 10 بار می رفتم تای صف، دوباره می آمدم عطیه ازش می گرفتم می رفتم. حاتم اگر همچی شخصیتی بوده باشه با همچی ویژگی هایی، به اندازه یه ظرف انقدی جود داره، زیاده نسبت به انگشتونه هایی که مثلا ما هستیم، اما جود صدیقه طاهره متصل به جود خداست، حد و حصر نداره. با این تفاوت که حضرت صدیقه انسانه، خدا نیست، عاطفه داره. وقتی که ما بهشون گفتگو میکنیم، التماس میکنیم توجه، گرچه خدا هم توجه بود، بالاخره واسطه واسطه است دیگه، و به این التجاها، به این توسلات، به این که ما بگیم برای شما آمدیم، گرچه معلوم نیست برای شما آمده باشیم، چه گره ای ما باز میکنیم، ما چیکار میکنیم برای از کاری میکنیم، چیکار میکنیم. من همین که آمدیم مثلا اظهار این بکنیم که ما هم در صفه کسانی هستیم که شما را دوست دارن با تمام ضعف هامون، کوچکی هامون، امید داریم که انشاءالله حضرت دستگیری کنه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بضعه الرسول، الصلاه والسلام علیک و علی ابیک و بعلک و بنیک والسر المستودع فيك ورحمته.